بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض می کردیم که ما در ارتباط با بحث حکمرانی در فضای مجازی، مفهوم حکمرانی و مفهوم حاکمیت، در واقع حاکمیت را باید ریشه‌شو از جهت ارتباطش با مجاز به دست بیاریم. و اگر ما بخواهیم ارتباط مفهوم حکمرانی را با مجاز تبیین کنیم، باید اون بحث بسیار مهم و ارزشمند حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو در ارتباط با ادراکات اعتباری تصویر کنیم و ببینیم آیا در ارتباط با ادراکات اعتباری آیا ما مفهوم حکمرانی هم داریم یا نه. مسئله اعتبار و ادراک اعتباری و مجاز از ابتدا با مفهوم حکمرانی و با مفهوم حاکمیت ارتباط نداره. ما به نظرمون رسید اون نکته بسیار مهم که در واقع اختلافی است بین تلمیذ و استاد بزرگوارش، یعنی مرحوم شهید مطهری و علامه طباطبایی، این قابل بحثه و باید این نکته بسیار مهم را در ارتباط با اعتبار و مجاز در مبنای علامه طباطبایی تحقیق کنیم. و برای تحقیق این نکته اون سیر زیبای علامه طباطبایی را در ارتباط با ادراکات اعتباری بیان کردیم اجمالا و به اینجا رسیدیم که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه نشون دادن که در واقع عالم اعتبار از اینجا شروع میشه که نفس میخواد حاکمیتشو بر قواش اعمال کنه و این نکته بسیار بسیار مهم ماست. وقتی نفس میخواد حاکمیتش رو بر قوا اعمال کنه، برای اعمال حاکمیتش بر قوا نیاز به ادراک اعتباری داره و تا این باید رو اعتبار نکنه، در واقع حاکمیت نفس بر قواش اعمال نمیشه. و به تعبیر خلاصه زیبایی که علامه بیان فرمودن، من باید یک اعتبار اصلی داشته باشم به نام باید و این باید و فرمان رو بیارم و به واسطه این فرمان در واقع فعل اتفاق میفته. تا نفس باید و فرمان رو اعتبار نکنه، فعلی در عالم خارج واقع نمیشه. این نکته مهمی است که خلاصه تو نظریه علامه شاخصه، یعنی ایشون نقش اساسی را برای فرمان و باید قائله و تا مجازی شکل نگیره و اعطاء حد شیء به شیء واقع نشه و تا من در واقع ضرورت را اعتبار نکنم، در واقع نفس نمیتونه با قواش کار کنه، نمیتونه فرمانده قواش باشه. فرماندهی نفس برای قوا و در واقع اعمال قوا، قدرت نفس بر قوا و تحقق اختیار و فعل اختیاری به تعبیر علامه، نیاز به یک چنین انشاء و اعتبار و در واقع مجازی داره. ما این نکتهش الان برامون بسیار مهمه که حالا عرض کردم یه نیاز به تحلیل داریم و اون اختلافاتی که بین استاد و تلمیزش مرموهای متحری هست و باید نظرات ارزشمند استادمون علامه جوادی دامزه لحل عالی را هم اینجا در نظر بگیریم، جنبندی کنیم. این تا اینجا بحث رو ما هدایت کردیم، یعنی بحث ما حالا یکی دو هفته وقفه افتاد در بحث ما برای نوح دی و شهادت امه ابیها، ولی نهایتا بحث به اینجا رسید، داریم این نکته را کاوش و تحقیق میکنیم. باید چنین کرد، نباید چنان کرد، و همین باید است که انسان رو وادار میکنه دنبال مقصد طبیعی بره که توضیحشو دادیم. اگه این باید نبود، در واقع ما دنبال مقاصد طبیعی نمی رفتیم، آب نمی نوشیدیم، اینطوری غذا استفاده نمی کردیم. این ادراک اعتباری و بایده که نفس رو ابزار حاکمیت نفسه، این نکته مهم اینجاست. و به تعبیر زیبا در نهایت هم همه اراده ها به علم منتهی میشن، یعنی به ادراک اعتباری. من تا چنین ادراک اعتباری نداشته باشم، در واقع اراده ساری و جاری نمیشه در عضلات من، و در واقع تحریک عضلات و اعمال حاکمیت نفس بر قوا تحقق پیدا نمیکنه. و اون اختلاف مهم ایشون با قدما همین جا بود. اونا می اومدن مراحل تکوینی تصور و تصدیق و تصدیق به فائده و شوق و اشتداد شوق و اراده و تحریک عضلات رو تعبیر می کردن. علامه میگن همه اینا درسته، ولی تو اون ادراک اعتباری اون وسط نباشه، چنین مسئله واقع نخواهد شد. خب حالا اینجا برای اینکه علامه این مسئله و این سیستم رو کامل کنن، خلاصه که حالا دیگه به اون نکات در واقع فلسفیش ما میخوایم فعلا نپردازیم، برسیم به بحث خودمون. حالا نسبت از کدم باید با خوب چیه؟ آیا خوب اعتبار میشه و باید از اونجا در میاد، یا باید اعتبار میشه و خوب از اونجا در میاد؟ که عرضم شد آقای مطهری فرمودن که الان در فلسفه غرب مخصوصا در نظرات راسل از بحثای خیلی جدیه و این مسئله مهمی است. حالا این رو ما فعلا مهم نیست برامون که کدوم تقدم داره، خوب انتظار میشه از باید یا باید اعتباری از خوب انتظار میشه، این سر جاش بمونه فعلا. اما برای این که علامه این سازمان رو تکمیل کنن، تعبیر بسیار زیبایی دارن که هم در فلسفه و هم در تفسیر شریف المیزان خوب ازش استفاده میکنن، و اون اعتبار استخدامه. خوب دقت بفرمایید، و با اعتبار استخدام میخوام نتیجه بگیریم که انسان مدنی به طبعه، یعنی طبیعت انسان مدنیته، یا مدنی به طبعه، یعنی در واقع اون نظریه استخدامه که انسان رو مدنی میکنه. به طبع یعنی به واسطه یه چیز دیگری انسان مدنیت رو انتخاب میکنه، یا نه مدنی به طبعه، طبیعت انسان اقتضاء مدنیت میکنه. ایشون اینجا باز هم بسیار زیبا میخوان از اونجا، از این اعتبار استخدام اون رو در بیارن. اعتبار استخدام هم حالا میبینید یه نوع اعتبار حاکمیته، یعنی انسان میاد حاکمیتش رو بر قوا، بر مواد و بر دیگر انسانها اعتبار میکنه. اینو خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، چون خیلی اساسی و به درد بخوره توی بحث ما. علامه عرض کردم هم در المیزان و هم در اصول فلسفه این بحث رو مفصل انجام میده، که البته ما چون بحث خودمون رو داریم تعقیب میکنیم، از اینها به عنوان اصل موضوعی بیشتر استفاده میکنیم. ایشون میفرمان که یک اعتبار از اعتبارات اصلی و اعتبارات به تعبیر علامه ثابت و لایتغیر اعتبار استخدام، و آن اینه که انسان رابطه ای رو که با قوا و اعضای خودش داره، که یک رابطه عینی و تکوینی و واقعی است، یعنی من این مثلا دستم قوه من، مالک حقیقی قوامم، این مالکیت من نسبت به قوام مالکیت حقیقی تکوینی و واقعیه، قراردادی در کار نیست، این رابطه عینیه، این رابطه تکوینیه و این رابطه واقعیه، و این قوه واقعا قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه لامسه، قوه مثلا قوای من، اینا حقیقتا متعلق به نفس و نفس مالک حقیقی و تکوینی ایناست و واقعا در خدمت نفسن. و البته عرض کردم قبلا هم گفته شد که برای اعمال در واقع قدرت نفس در اونها ما ادراک اعتباری میخوایم که اینا را حرکت بدیم و کار کنیم باشون، اما بالاخره اینا واقعا مال نفسه و تکوینن و واقعا در واقع متعلق به نفسن. علامه میخوان بفرمان که حالا که تمام اجزاء وجودی انسان مملوک واقعی انسانن و در خدمت انسانن، ایشون میخواد بگه که این اعتبار در خدمت بودن رو ما باز میخوایم درش در واقع اعطا حد شی به شی کنیم، یعنی یه مجازی درش مرتکب بشیم، این اعتبار در خدمت بودن را توسعه بدیم و نسبت به مواد خارجی هم اونا را در خدمت نفس بدانیم. این اعتبار در خدمت بودن را میخوایم نسبت به انسان دیگه هم تسریش بدیم، ولذا به تعبیر ایشون انسان میشه استثمارگر، یعنی انسان میخواد از همه رو در خدمت خودش قرار بده، هم مواد خارجی را هم انسانهای دیگر را. بنابراین همین جور که در واقع قوای من در خدمت منن تکوینن، این ماده خارجی هم در خدمت من تکوینن، تکوینن که نیست، میشه اعتبارن، یعنی اون رابطه تکوینی دوچار دارای مصداق ادعایی میشه، همون تحلیلی که تو مجاز قبلا انجام دادیم خدمت دوستان، دیگه دوستان مراحلش رو طی کردیم که اینجا بتونیم استفاده کنیم. اگه اینطوری شد، ماده خارجی برای انسان شکل یک ابزار رو پیدا میکنه، یعنی در واقع یه توسعه‌ای در استخدام به وجود میاد، همه چیز در استخدام انسان است اعتباره، حد اون در خدمت بودن تکوینی که نسبت نفس با قوای واقعیشه به در واقع در خدمت بودن اعتباری هم در خدمت بودن رو در مصادیق دیگه هم ما اعتبار میکنیم و حدش رو در واقع میدیم به اینجور موارد. اگر این طوری شد، علامه میخواد بفرماد این اعتبار اختصاصی به مواد خارجی و جمادات و نباتات و اینها نداره، انسان به هر انسان دیگه هم به چشم استخدام نگاه میکنه و این میشه استخدام، میشه یک اصل اعتباری عمومی و به تعبیر علامه یک امر فطری که انه در غریزه و فطرت انسان استخدام وجود داره و انسان همه چیز رو در خدمت خودش میدانه و به تعبیرشون انسان به طبع استثمارگره. بر اساس این مسئله به تعبیر علامه یعنی با گزارش فعلا آقای مطهری تا بعد فرمایشات استاد نای جوادی رو بهش اضافه کنیم، بر اساس این نگاه که شهید مطهری از بیانات استادشون علامه طباطبایی دارن، مسائل اجتماعی و مسائل اخلاقی به حکم یک اصل ثانوی میخواد به وجود درست شه. ببینید، یعنی مادر مجاز و اعتبارات استخدامه، مادر مجاز و اعتبارات حاکم کردن من بر دیگران، ابزار قرار دادن دیگران برای منه. اگه این طوری شد، خلاصه دیگه بقیه ثانوی این میشن. حالا ببینید چطوری ثانوی میشن، که حضرت علامه در تفسیر شریف المیزان ذیل آیه 213 از سوره بقره و کان الناس امتا واحده این رو مفصل بحث میکنه. حالا ما بعدن که میخوایم فرمایشات های طباطبایی رو ارزیابی کنیم و نکات های مطهری رو جمع بندی کنیم، ان شاءالله به بیانات ارزشمند علامه در ذیل این آیه خواهیم پرداخت و ببینیم آیا بین بیانات فلسفی ایشون و بیانات تفسیری ایشون اختلافی وجود داره، که نه شاگرد بزرگوارش مرحوم آیه مطهری چنین استنباطی میکنن و یا نه بین فرمایشات ایشون اختلافی نیست. حالا اون نکته ای هم که جلسه قبل گفتیم که آیا این مسئله اعتبار در عالم حیوانات هم وجود داره یا وجود نداره، اونو هم تو همین فضا انشاءالله بعدن جنبندی خواهیم کرد. خیلی هم مهمه ها، خواهش دارم با این دقت این رو تلقی بفرمایید. ولی بالاخره علامه رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمایند که استخدام یک امر فطری است. اگر استخدام یک امر فطری باشد، خب این استخدامی که امر فطریه و تکلیف عدالت چی میشه اینجا؟ علامه میخوان بفرمان که عدالت اجتماعی هم یک امر فطری است، ولی این دوتا فطرت همدیگه رو تعدیل میکنه. یعنی یک فطرت رو شما کنار فطرت دیگری باید قرار بدید تا این فطرت فطرت دیگر رو تعدیل کنه، که حالا عرض میکنم که معتقدن چون استخدام در طبیعت و غریزه انسان و فطرت انسان وجود داره، از توی این استخدام به تبع اجتماعی بودن در میاد. یعنی انسان احساس میکنه که چاره ای نداره، اگر بخواد همه را استخدام کنه، او هم همه هم بخوان او را استخدام کنن، یه هرج و مرجی به وجود میاد، مصلحت نوع انسان از بین میره. برای شکلگیری مصلحت نوع انسان به تبع و به اصطلاح خلاصه مدنیت شکل میگیره که کمال نوع انسان با استخدام در واقع زید امر را و امر زید را شکل بگیره. ببین که نه اینطوری میشه، این مدنی بودن در طبیعت انسان نیست، استخدام در طبیعت انسانه. ولی خلاصه این در واقع مدنی بودن به واسطه این که در واقع انسان میخواد با استخدام منفعت خودش رو تأمین کنه. زید میخواد این کار رو نسبت به استخدام امر انجام بده، امر میخواد این کار رو نسبت به استخدام زید انجام بده. بعد این دوتا همدیگه رو که بخوان در واقع تنظیم بکنن، تعدیل بکنن، اون مدنیت از توش در میاد. تعبیرشون به تعبیر قشنگ یه نوع تتبع و در واقع تبعیتی به وجود میاد که این تبعیت نتیجه اینه که امور فطری همدیگه رو کنترل میکنن. یعنی علامه قبول نداره که انسان به حسب غریزه اجتماعی آفریده شده باشه. اجتماعی بودن نتیجه تعادل و تزاحم دو غریزه است. بله، که خدا رحمت کنه ما امام طاهری میفرمان اینجا نظریه استاد ما شبیه چیزی است که در واقع داروینیستا میگن، اصحاب تکامل میگن، که در واقع یه نوع تنازع در این انسانها به وجود میاد. این اونو استخدام میکنه، این میخواد اون استخدام کنه، نتیجهش میشه اون در واقع اجتماعی شدن. اینطوری یا به تعبیر آقای مطهری اعتقاد داشتن که این اصل استخدام صورت محترمانه مسئله تنازع بقاست، که اصل در انسان تنازع و تعاون در اثر تنازع پیدا میشه. انسان به حسب غریزه برای بقا تنازع میکنه، ولی وقتی دید تنازع با همه امکان نداره، تعاون رو در واقع اعتبار میکنه که بتونه در واقع مصلحت نوعش رو تأمین بکنه. به تعبیر آیه مطهری این دیگه اون اعتبار اصلی و اعتبار مادر میشه اعتبار استخدام یا اعتبار خود باید. که این حالا این مطلب یه مقداری ادامه داره، ما امروز یه مقدار متأخر شدیم، وقت از دستمون رفت، قبلش هم این درس خلل رو داشتیم، حالا انشاءالله جبران میکنیم در یه فرصت مناسب دیگری. این تحلیل رو باید با علامه ادامه بدیم و اون دو سه تا نکته اختلافی رو بین استاد و تلمیذ با عنایت به نکات ارزشمند استادمون علامه جوادی دام ظله العالی جمع‌بندی بکنیم که مسئله حکمرانی را برای انسان نسبت به قوا و برای نفس بسیط انسان در جامعه انشاءالله تبیین کنیم، ببینیم به کجا میرسه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.